سلام، وقتتون بخیر. اینجا نهنگ استودیو و من سید یونس حسینی در خدمت شما هستم. قراره که با هم 15 اپیزود از پادکست های نهنگ استودیو رو بشنویم و قسمت اول روایت کتاب فروش. روایت کتاب فروش چیه؟ اون چیزیه که سعی میکنیم بین هر قصه‌ای که منتشر میشه یک قسمت هم روایت کتاب فروش منتشر بشه، که ما با کتاب فروش های خوب کشورمون صحبت میکنیم، مصاحبه میکنیم و ازشون میخواییم که قصه، روایت، اتفاق، حال و هر چیز دیگهی که از کتاب فروشی دارن رو برامون تعریف کنن. چی شد که کتاب فروشی برای من مهم شد و قصه ها و روایتش رو دوست داشتم هممون با هم بشنویم؟ علتش اینه که خب من چند سالی هستش که خودم کتاب فروشم و اینو بدونین که کتاب فروش ها خیلی قصه دارن، خیلی اتفاق دارن، چون که خودشون آدم های دیوونه و پرقصه ای هستن و افرادی هم که باهاشون رفت و آمد دارن اونها هم آدم های پر از قصه هستن. اولین روایتی که قراره بشنویم آقای علیرضا محبی، آقای کتاب فروش، زحمت کشیدن و برامون یک اتفاق عجیب و جالبی که توی کتاب فروشی براشون افتاده بود رو روایت کردن. من خیلی یاد گرفتم از این روایت، خیلی یاد گرفتم از این اتفاق و واقعا دوست داشتم که هممون این اتفاقا و قصه هایی که برای کتاب فروش افتاده رو بشنویم. من یه روز به علی آقا گفتم که علی آقا من میخوام همچین کاری بکنم. بعد خب خیلی خوشحال شد و استقبال کرد و گفتم که خب حالا که اینقدر دوستش داشتی بیا از خودت شروع کنیم. خب حالا به خاطر شرایطی که بود علی آقا زحمت کشید و با گوشی و توی ماشین اتفاقی که براش افتاده بود و قصه‌ای که داشت رو برام تعریف کرد و من دیدم که خب دیگه خب فرصت نمیشه که ما بریم استودیو و ضبط و اینها داشته باشیم. با همون کیفیت صمیمی که داشت تصمیم گرفتم منتشرش کنم. برای همین کیفیت صدای خودم هم میارم تو همون نزدیکا و
خودم هم یکم براتون از کتاب فروشی میگم. کتاب فروش بودن خیلی اتفاق عجیبیه. خب پول نداره، برخلاف تصور همه مردم از کتاب فروشی که تصور میکنن یه کار نایس دوست داشتنیه، گولی مگولیه، هوجوجو اینجوریه. نه، کتاب فروشی یه کاریه که کمردرد داره، یه کاریه که پادرد داره، مغزدرد داره، بی‌حوصلگی داره و در کنار همه اینا اینقدر آدمای دیوونه و دوست داشتنی میبینه آدم که وقتی حساب میکنه میبینه به همه اینا میارزه. خیلی ها هستن که توی این مدتی کتاب فروش بودنم دیدم که وارد کار کتاب فروشی شدن به عنوان یک شغل و موندن ولی یه جایی کشیدن بیرون. اما همشون اتفاق نظر دارن که شاید توی کتاب فروشی کار نمی کنن ولی هنوز کتاب فروشن، به خاطر قصه آدمایی که باهاشون سر و کار دارن.
هرجوری فکر کردم از کدوم نقطه وارد قصه بشم آخر رسیدم اون تاریخی بودن قضیه بهتره، یعنی لازم تاریخی وارد بشم بهتره. من روزی کتاب فروش شدم که دیگه به این نتیجه رسیدم هیچ کاری جز کتاب فروشی به درد من نمیخوره تو این دنیا و باید کتاب فروش بشم. اگه یه کاری تو این عالم باشه که قرار من انجام بدم اون کتاب فروشیه. دلیلش هم خیلی شاید احمقانه به نظر برسه یا چیز، ولی نمیگم دلیلشو، ولی به این نتیجه رسیدم که من باید کتاب فروش بشم. و دیگه چون معلوم بود که قراره کتاب فروش بشم برای خودم، برای خودم معلوم بود که قراره کتاب فروش بشم، دیگه خیلی تکلیفم روشن بود. یعنی می‌دونستم تحت هر شرایطی باید کتاب فروش بشم، برای همین دیگه حالا هر جایی کار گیرم اومد میرم و یه جایی رو پیدا کردم و رفتم کتاب فروش شدم. منتها یه شانسی که داشتم اون موقع این بود که اون موقع انقدر اندازه الان درگیر مسائل مالی نبودم. یعنی پول برام نه که مهم نبود، ولی چیزی نبود که لنگش باشم یا گیر باشم. برای همین توی کار خیلی چی میگن، همه چیز رو خیلی شاید نگاه آرمانی داشتم یا کار، چون پول برام درجه دو بود، چیزای دیگه درجه اول بود که اون چیزایی که برام درجه اول بود، یکیش برام این بود که مثلا خود کتاب ها چی هستن، خود کتاب ها برام موجودیت مهمی داشتن، برای همین موضوعیت کتاب برام مهمتر از پول بود. این مهم بودن کتابه باعث میشد که زمینه دیالوگم هم چیزی فراتر از پول باشه با مردم. یعنی با مردم با نگاه پول صحبت نکنم، با نگاه کتاب صحبت کنم. و این کتابه که موضوعیت داشت همه چیزو تغییر داد. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که یه نفر رو میدیدم در رابطه با کتاب با هم صحبت میکردیم و برام مهم بود که این آدم چه کتابی بخونه یا این آدم چه کتابی نخونه یا چه کتابی خونده که طبق همون بهش کتاب بدم، حالا و اینکه این کتاب دقیقاً برسه به همون آدمی که باید برسه، این خیلی برام موضوعیت داشت. حالا خود اینم خیلی مسئله بودا، یعنی اینکه اصلا مثلا تو از کجا اصلا میدونی که حالا این کتاب برای این آدم مناسب ترین کتابه، اصلا از کجا مگه تو بقیه کتابا رو خوندی، مگه تو اصلا این آدمو کامل میشناسی، این سوالات و چالش ها برام بود. منتها برام موضوعیت داشت دیگه، یعنی موضوعیت داشت که من تمام تلاشمو بکنم که هر کتابی دقیقا برسه به همون آدمی که باید برسه یا بره تو همون جایی که باید قرار بگیره تو این عالم. این نوع نگاه به کتاب خیلی زندگی منو تحت تاثیر قرار داد و وقتی که اینجوری نگاه میکردم به کتابها و آدمها، دیگه وقتی که آدم ها خیلی برام مهم شده بودن، یعنی اینکه کارم خیلی مهم و اینو مهمترین کار خودم تو این دنیا میدونستم، یعنی مثلا کار تو تو این دنیا اینه که همین کارو بکنی و اینو اگه درست انجام بدی دیگه وظیفه دیگه زیاد تو این دنیا نداری، به اون رسالت تاریخی خودت عمل کردی، به اون رسالت انسانی خودت عمل کردی. حالا با این نگاه یه اتفاق جالبی که برای من میافتاد این بود که آدم‌های جالبی وارد زندگی می‌شدن، کتاب‌های جالبی هم وارد زندگی می‌شدن. همیشه بسته به شرایط، بسته به روحیات خودم، حتی بسته به نیازهایی که داشتم، با یه آدم‌های ملاقات می‌کردم که دقیقاً حس می‌کردم که آره خداوند اینا رو دقیقاً تو همین لحظه به خاطر همین نیاز الان من سر راه هم قرار داده. کتاب‌ها هم همینطور، یهو داشتم کارا رو میکردم، مثلا یهو یه چیزی که برام موضوعیت پیدا میکرد یهو کتابش هم خودش سر راه هم قرار میگرفت. یعنی یه کتابی که هیچ وقت حالا ندیده بودم یا یه کتابی که اصلا هیچ وقت تو شبکه توزیع پیدا نمیشد یا یه نشری که مثلا اصلا هیچکی اسمشو نشنیده بود، هیچ کتابی ازش هیچ جا دیده نمیشد، اینا یهو جلوی پام قرار میگیره، این چه کتابایی منتشر کرده، چه کتابایی وجود داره، دقیقاً هموناست که من میخوام، دقیقاً همون چیزیه که به درد فلانی ممکنه بخوره. آدما هم همینطور، آدما که میومدن وقتی صحبت میکردیم، حالا درسته که تهش رابطمون این بود که من یه نفرم که دارم کتاب میفروشم به یه نفر دیگه، منتها ارتباطمون اینجوری نبود، ارتباطمون خیلی فراتر از این بود، یعنی حجم ارتباطات بزرگ، دوستی بزرگ، رفاقت بزرگ، رابطه بزرگ، کمک بزرگی بود که در خلالش حالا کتاب منتقل میشه، یه کتابی میرفت، یه پولی میومد، ولی اصل قضیه خیلی بزرگتر از اینا بود. یعنی مثلا ممکنه یه آدم مریض بشه من برم عیادتش، در صورتی که لازم نیست مثلا چه دلیلی داره حالا اون کتاب میخره از من، یعنی در این حد باید ارتباط داشته باشیم من برم عیادتش، یا مثلا مشکلاتی میخوردیم، مشکلاتمون رو از طریق همدیگه حل میکردیم و این شبکه داشت همینجوری بزرگتر میشد، بزرگتر میشد، آدمهای بیشتر، روزهای بیشتر و خیلی از نیازهایی که داشتم از خلال همین ارتباطات داشت برطرف میشد. یه روزی یادمه که مثلا یه حال خیلی به هم ریخته ای داشتم، وضع زندگیم خیلی داغون بود، اعصابم به هم ریخته بود. این قصهشو یه بار توی اینستاگرام نوشتم. بعد روز عرفه بود، پاشدم رفتم دعا عرفه، دانشگاه تهران بود ولی اونم حالمو زیاد بهتر نکرد و اینا، همینجوری برگشتم و اینا با همون بودیه اومدم مغازه. لباس چیزم تنم بود، لباس چی میگن بیرونم تنم بود، یعنی با مشتری عادی قیافه فرقی نداشت چون کاپشن تنم بود، چی بود اینا، یعنی این فروشنده نبودم که مثلا حالا هر کی میاد بفهمه فروشندن اینا. یه پیرزنی اومد تو مغازه، بعد خیلی جالب بود، سراپا سفید، مثلا این پیرزنایی که موهاشون سفید همینجوری فکلی گذاشتن بیرون، بعد روسری سفید، پالتوی سفید، بعد کفش سفید، یه کیف سفید دستش بود، همه چی، بعد یه آرایش خیلی رقیقی کرده بود صورتش و اینا رو، همه جزئیاتش الان یادمه قشنگ. گفت یه کتاب میخوام راجع به آقای بهلول، شیخ محمد تقی بهلول. تنها مغازه‌ای که تو انقلاب کتاب از ایشون داشت ما بودیم و 5 جلد کتاب اون سالا مثلا یه انتشاراتی چاپ کرده بود. رفتم این 5 تا رو آوردم و گفتم آره این 5 تا کتاب راجع به ایشون تو بازار هست. نگاه هم نکرد حتی، گفت نه اینا رو دارم، اینا رو نمیخوام، من یه چیز دیگه میخوام که تو نداری اینجا. بعد یکم نگام کرد و اینا همینجوری و زل زد تو چشام، جوری که آدم میفهمه که دقیقاً هیچ اتفاقی در کار نیست، هیچ شانسی در کار نیست و دقیقاً این آدم اومده که همینو بگه و بره. یه نگاهی کرد و زل زد به چشمام و گفتش که میدونی چیه، من یه بچه فلج دارم، خیلی رفتیم این ور اونور هیچ جوری نتونستیم شفاش بدیم یا نتونستیم درمانش کنیم و یه روز این بچه رو دادم دست باباش، گفتم اینو ببرش پیش آقای بهجت بگو دعا کنه حالش خوب شه. باباش رفت و بچه رو برد و اومد و دیدم بچه مریضه. گفتم چی شد؟ گفت آقای بهجت همینجوری به ما گفتش که تا نتونی سوره حمد رو درست بخونی بچت همینه که هست، بچت خوبم بشه هیچ اتفاقی نمیفته. میگه من رفتم قرآن رو باز کردم، گفتم من که سوره حمد رو میخونم، دوباره سوره حمد رو خوندم و دیدم میگه الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر. گفتم خب من بابت این بچه مریض هیچ وقت خدا رو شکر نکردم. میگه همونجا گفتم خب از آقای بهجت به من گفته سوره حمد رو درست بخون، الحمدلله رب العالمین، شروع کردم خدا رو شکر کردم بابت همین بچه مریض فلج. و میگه بچه‌م درسته که خوب نشد، درسته که همون جوری موند، ولی دیگه با این بچه هیچ مشکلی ندارم، بچه‌م مریضه ولی دارم باهاش زندگی میکنم و لذت زندگی رو میبرم با این بچه. همینو گفت و سرشو انداخت پایین و خدافظی کرد رفت. دستش هم اینجوری هی میزد تو شونم اینجوری وقتی داشت اینا رو میگفت، مثلا آخرش که گفت تا هم سوره حمد رو درست بخون اینا، داشت میزد به شونم، قشنگ اینا یادمه. همینجوری موندم. بعد یکم فکر کردم دیدم که آره خب منم بابت همون مشکلاتی که فلجم کرده بود تو زندگی و بابتش انقدر روحیم به هم ریخته بود هیچ وقت خدا رو شکر نکردم. شروع کردم خدا رو شکر کردن، یعنی گریم هم گرفته بود، حالجم هم گرفته بود، فکر کنید مثلا یکی زده تو گوشت، یکی زندگی تو به هم ریخته، من تا هم داری میگی دست درد نکنه ممنون اینا، خیلی حس بدی داره. ولی دو بار، سه بار، چهار بار شکر کردم، دیدم همه چی داره خوب میشه. همون مشکلات هم حل نشد البته بخش زیادیش، ولی دیگه حالم خیلی خوب شد دیگه، اصلا اون مشکلات، از همون مشکلات داشتم لذت میبردم. حالا این تجربه رو نمیشه الان مثلا برای همه نسخش رو پیچید، ولی این اتفاق تو زندگی من افتاد از خلال کتاب فروشی. یا بار دیگه ای بود یادم قشنگ، مثلا یه شب داشتیم میبستیم که بریم، یهو در مغازه وا شد و دو سه نفر اومدن تو مغازه و اومدن و نشستم به صحبت، نشستیم با هم به صحبت 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 تا ساعت 10 11 12 فکر کنم تا یک شب نشستیم به صحبت. بعد به طرز عجیبی بعدن که حالا مثلا خیلی با هم دوست شده بودیم، دیدیم که چه ما چه اونا دقیقا تو نقطه‌ای به هم رسیدیم که به هم نیاز داشتیم. یعنی ما به صحبت اون شب خیلی نیاز داشتیم ولی نمیدونستیم چیکار کنیم، اونا هم همینطور و اونا هم اتفاقا میگفتن آره ما یهو راهمون باز شد که اومدیم اونجا. حالا دوتا کتاب هم خریدم، ولی خب خیلی بیشتر از اون دوتا کتاب جفتمون منفعت بردیم تو این صحبت. یا بارهای دیگه شده بود مثلا اتفاقات دیگه، خیلی وقتا مثلا توی کار میبینم مثلا اون دیدی نمیدونم دیدی یا نه، الان ما درسته که الان هممون خیلی به پول محتاج شدیم، ولی یه زمانایی ما بیشتر از پول میخواییم، یعنی کار باید چیزی بیشتر از پول به ما بده و اون اینه که یه معنایی به این زندگیمون بده، زندگیمونو یه چی میگن حس کنیم که این یه معنایی داره برامون، این کاره، این زندگی برامون یه معنایی داره و اگه اون معناها رو پیدا کنیم همه چیز خیلی برامون بهتر میشه. و تو این شرایط، تو این شرایط که ما به همچی چیزی نیاز داریم، این کاره به من اون معنا رو میداد و اون معنا رو نمیشه با چیزی عوض کرد تو این زندگی. بالاخره میدونی زندگی فقیرانه یا پولدارن بالاخره میگذره یه جوری، یعنی از گشنگی میگن کسی نمرده، من میگم کمتر کسی از گشنگی مرده تو زندگیش، ولی این بی‌معنایی زندگی خیلی ها رو نابود کرد، یعنی خیلی ها یه وقتی به بی‌معنایی رسیدن دیگه گشنگی و سیری براشون مهم نبوده، دیگه خودشون خاتمه دادن به این زندگیه و شرط بدی هم تموم کردن زندگیشون رو، اون نقطه آخرشون خیلی غم انگیز بود. ولی اگه کسی اون معناها رو داشته باشه تو بدترین شرایط میبینیش وضعیتش داغونه، ولی انقدر چشماش برق داره، انقدر امید داره، انقدر حس خوب داره که بهش حسودیت میشه، میگی که چرا این اینجوریه. و این شغل اون معناها رو به من میداد و این معنای میدونی چی جوری خلق میشد؟ وقتی خلق میشد که مثلا یکی اومده و یه شرایطی داره و تو تمام تلاشتو کردی که یه کتابی بهش معرفی کنی که به درد زندگیش بخوره و خدا رو شکر تونستی اون کتابو بهش بدی و این اون کتابه رو رفته خونده، چند روز بعد میاد و میگه که چه پیشنهاد خوبی بهم دادی، خدا پدر مادرتو بیامرزه، چقدر خوب بود، چقدر تونست به من کمک کنه، چقدر من رو تو زندگی نجاتم داد، چقدر من رو توی زندگی از شر مشکلاتم خلاص کرد و دست در نکنه و اگه کتاب دیگه با سراغ داری به هم بده. یا یه نفر رو بعد سالها میبینی مثلا میاد میگه که اون کتابی که اون سال به من دادی مسیر زندگی منو عوض کرد یا باعث شد خیلی بهتر بشه. یا یعنی اینکه یه آدمی حالش بده با یه کتاب حالش رو خوب میکنی، یا یه نفر حالش الکی خوبه ولی متوجه یه سری مسائلش میکنی که تا حالا متوجه اونا نبوده و باید متوجه اونا میبوده و اینا رو میخونه و میبینی که توی زندگی شروع میکنه اینا رو دونه دونه دخیل کردن و این یعنی حس میکنی که آره تو این عالم اون چیز یه کاری کردی، یه حرکتی، یه قدمی برداشتی که اون قدم مفید بوده و یه صبح به صبح که میری مغازه یه دلیلی داری برای رفتن به مغازه و اون دلیل یکم فراتر از پوله، یکم بالاتر از پوله و در کنارش هم پول میاد. یعنی وقتی که همه این اتفاقات میفته میبینی که زندگیت هم مشکل چندانی نداری، مشکلات مالیت هست ولی لنگش نیستی دیگه، انگار یه رودخونه تو این عالم در جریانه، یه مسیری در جریانه و تو هم تو همون مسیر هستی و داری میری بدون چالش، یعنی میبینی که حس میکنی تو هم در مسیری، در مسیرت قرار گرفتی و این احساس در مسیر بودنه خیلی حس خوبیه، یعنی چیزیه که آدم وقتی تجربهش میکنه توی زندگی دیگه دوست نداره خارج از اون باشه. و اون مسیر هم مسیری نیست که مثلا بگی مسیر مبتذلیه، یا به معنی اون نیست که مثلا چی میگن حزب باد بودن نیست، به معنی چیزه، به معنی حزب باد بودن نیست، به معنی اینه که حس میکنی توی راه خودت قرار داری، توی راهی هستی که اون راه عالمینه هم دیدی یا نه، مثلا وقتی که خلاف یه مسیری داری حرکت کنی بسیار تنش داری، بسیار علاوز روحی به هم میریزی، علاوز همه چی هر کاری میخوای بکنی قفله، ولی یه وقتایی میبینی توی مسیری قرار داری که همه قفل خود به خود داره باز میشه و میره جلو. و این شغل اون در مسیر بودنه رو به من داد سالها و بابت اون خدا رو باید هزار بار شکر کنم، یعنی همیشه این که تو اون مسیره داشتم حرکت میکردم و حس میکردم که این در مسیر بودنه داره کمکم میکنه، این خیلی برام چیز ارزشمندی بود و هست هنوزم. و جالبه که هر موقع هم که دعا دنبال یه تغییر جهتی بودم و اینها، دقیقا خودم با این شاخص که مقایسه کردم، با این شاخص سنجیدم، دوباره راهم پیدا کردم. یعنی فهمیدم که تو این حوزه الان داری اشتباه میری، احتمالا مثلا اون نگاه رو دیگه نداری که داری به این قفلا میخوری، دوباره هی مسیر رو اصلاح کنم که برگردم سر همون جایی که باید باشم. و مجموع اینا برای من یه زندگی خیلی ارزشمند خلق کرد. یعنی تا سالها تونستم دوستان خوبی برای خودم جمع کنم، دوستان خوبی دور و برم جمع بشن، من با دوستان خیلی خوبی آشنا بشم، بعد خیلی از کارام پیش بره، برای خودم یه هویتی پیدا کنم. و این چیزها به نظرم جز چیزایی که الان جز دارایی‌های ارزشمند انسانه توی الان روزگار فعلی. یعنی این که انسان یه معنایی برای زندگیش داشته باشه، شغلش یه معنایی داشته باشه، احساس خوبی داشته باشه، اینکه یه هویت شغلی داشته باشه و این هویت هویت بدی نباشه، هویت ارزشمند باشه، این چیزها رو من توی این شغل گرفتم. الانم هنوز باز وقتایی که مثلا فرصت میکنم میرم توی سالن، میرم کنار مردم قرار میگیرم، میرم با مشتری ها صحبت میکنم، باز برمیگردم به همون روزها، باز اون حس خوب میاد سراغم، باز اون انرژی رو میگیرم. و دقیقا مثلا وقتایی که خیلی خستم، به جای اینکه برم استراحت کنم برم بخوابم، میرم تازه توی سالن کتاب فروشی پیش مردم راجع به کتابا باهاشون صحبت میکنم، کتاب بهشون معرفی میکنم، راجع به کتابایی که خوندن میپرسم، اطلاعاتم راجع به کتابا بالاتر میبرم، راجع به مسائل کلیتر صحبت میکنم. خیلی وقتا ممکنه که مثلا حس کنم که این چیزی که به خاطرش طرف کتاب میخواد با کتاب برطرف نشه، با چیزی دیگه برطرف بشه. و مجموع اینها همیشه کمکم کرده و اون حس خوبو بهم میده و اون خستگیمو در میکنه. یعنی اون خستگیه از بین میره و این کاره به هم انرژی میده. یعنی یه کار مقاله چیز میگفت، کاری رو انجام بدید که بهتون انرژی بده، ازتون انرژی نگیره. اگه انرژی میگیره کار، اون کار شما نیست، برید دنبال یه کار دیگه. و هنوزم که هنوزه این کاره وقتی میرم سراغش، همون کار است که بهم انرژی رو میده، با اینکه شرایطش خیلی سخت شده، با اینکه دیگه لحاظ مالی واقعا دو تا چهار تاش ممکنه با هم نخونه اینا، ولی در هر صورت اون انرژی رو دارم از این کاره میگیرم، اون انرژی رو داره برام، یعنی میارزه.
با هم اپیزود 15 از پادکست های نهنگ استدیو رو شنیدیم و اولین قسمت روایت کتاب فروش از دوست خوبم علیرضا محبی. امیدوارم که شنیدنی بوده باشه براتون این چیزی که الان شنیدیم. خیلی دوستت دارم علی آقا، ممنونم که زحمت کشیدی و این قصه رو برامون گفتی، این اتفاق رو برامون گفتی. تشکر میکنم و از همه شما شنونده های گل گلاب و دوست داشتنی ممنونم. خوشحال شدم و خدا نگهدار.
سلام عزیزم، من آدم خوبی نیستم، من کسی که تو فکر میکنی نیستم، قهرمان نیستم، فداکار نیستم، به فکر تنهایی و غمهای جهان نیستم، من رویاهای شبانت نیستم، هیچ درخور زیباییت نیستم، راستگو نیستم، درستکار نیستم، چاره ای نیست، هیچ کس نیستم، نه از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم نرو من مثل معماران بزرگ جهان خانه های زیبا برایت نمی سازم، مثل عشاق در فیلم و رمان نبرد عاشقانه ای نمی سازم، من شعرهای عاشقانه ندارم در جیب، اما حرفایم با تو کم نیست، بگذار برایت آن کسی باشم که فریاد می زند هیچ کس نیست، نه از پیشم نه
نرو از پی کس نباشم، بگذار نامی نداشته باشم، بگذار برای داشتن تو بزرگترین هیچ جهان باشم. لبهایم از حرفهای قشنگ خالی است، دستهایم از دستهای تو. بمان تا دوباره بگویم که من هیچم، هیچ هیچ برای تو. نز بیشم از پیشم نرو، از پیشم نرو، از پیشم
از پیشم